شنبه 18 آذر ماه 1402 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، گسترش‌شناسی اختیارات حاکم در احکام وضعی، نشست نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ایام غم‌انگیز فاطمیه است. خوبه که با یک حدیث، البته بدون توضیح، من در درس اصول امروز توضیحات این حدیث رو دادم. شروع کنیم. مردی انصاری وارد بر امام کاظم میشه. از امام از باطن آیات اولیه سوره دخان سوال میکنه. قاعدتا باید یه چیزای شنیده باشه، حالا از فضای اسلامی شنیده باشه یا مثلا در متون خودشون، و این رجل هم باید یه عالم باشه که میاد خدمت امام زمان، حجت عصر، امام کاظم، و از تفسیر آیه سوال نمیکنه، از باطن آیه میپرسه. حامیم و کتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منزلین، فیها یفرق کل امر حکیم. امام میفهمن اما حامیم فهو محمد صلی الله علیه و اما کتاب المبین فهو امیر المؤمنین علیه السلام، علیون علیه السلام. و اما لیله ففاطمتو صلوات الله علیها. و اما قوله فیها یفرق و کل امر حکیم، یقول یخرج منها خیر کثیر، فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم، یعنی جریان امامت. اگر علاقه من بودید، درس امروز اصول اون بخش اول درس رو گوش کنید، من توضیحات این حدیث رو اونجا دادم. انشاءالله که توفیقی داشتید، مشرف شدید تبلیغ، میتونید از این بحثم استفاده کنید. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. ما همراهی کرده باشید ما رو در انجام و سرانجام بحث اختیارات حاکمی، یعنی قرار ما بر اینه که امروز انشاءالله نکاتی رو عرض کنیم و دامنه بحث رو ببندیم. هفته آیندم که باز تعطیله، برای دو هفته دیگه اگر من بتونم و حضور داشته باشم در کلاس، خب یه بحث جدیدی شروع کنیم. بحثی که شد اجمالش با دو هفته تعطیلی، نباید یادتون رفته باشه، گفتیم در فقه سیاسی از مسائل مهم حوزه اختیارات حاکمه. اصلا شما بگید دولت، حاکم اسلامی، دولت اسلامی در جعل قانون، قانون وضعی، درسته؟ بس این بود دیگه. اگر یادتون باشه ما داشتیم در واقع گزینه‌هایی که میتونه ما رو به اثبات برسونه رصد میکردیم. یک گزینه، برخی از رفتارهای حضرات معصومین بود، یادتون میاد؟ بالاخره وقتی که مثلا حضرت امیر علیه السلام رو بعضی از حیوانات مالیات میبندن، این حکم وضعیه. نگید خب امیرالمومنین چه ربطی به حاکم غیر معصوم داره. قرار شد شبهه مشترک الورود باشه، درسته؟ شبهه این بود دیگه، مشترک الورود بود. چون اگر فقیه حق نداره جعل کنه حکم وضعی، امام هم حق نداره، امام هم نمی کنن، این کار رو انجام نمی دن، امام معصوم. خب این حالا ممکنه بعضی هاشو کسی توجیه بکنه، ولی منصفانه بخوام بگیم بعضیش قابل توجیه نیست. به قول شما جوانها کیس دوم چی بود؟ تعین دوم چی بود؟ تعین دوم نقض به حکم حکومتی بود. ببینید ما به یه جایی میرسیم که علمای ما اجازه میدن فقیه امام که جای خود داره، امام معصوم، حتی اجازه میدن فقیه امری رو واجب کنه بر کسی یا امری رو حرام کنه بر کسی، یا مثلا جعل تولیت بکنه به حکم حکومتی. خب حالا شما بگو حکم تکلیفی قبول، دعوا سر حکم وضعیه، خب چه فرق میکنه؟ اگر قانونگذاریه و قانونگذاری مخصوص خداست، خب باید هر دو ممنوع باشه. اگر میگید نه لمصالح اسلامیه حکم تکلیفی جایز میشه، خب لمصالح حکم وضعی هم جاری بشه. البته شکی نیست مهار شده، حالا اینا دیگه قیدهاییست که امروز میگیم و میبندیم. سوم اگه یادتون باشه قدری هم طولانی شد، بررسی ادله ولایت فقیه بود. اگرچه ما اکثر روایات رو در مقام بیان این جهت ندانستیم، ولی یادتون نرفته باشه بعضی ها رو نتونستیم نپذیریم، مثل همون موثقه علی ابن ابی حمزه بطائنی. اما چیزی که امروز من میخوام براتون بگم و در واقع میشه شماره چهار دیگه، مورد چهارم، ببینید بحث مصلحت. من میدانم که این دلیل به مذاق بعضیا نمیاد، این اشکالم نداره، اگر حالا خلاف ما انزل الله نشمارن، اگر مصلحتی باشه مورد نظر شارع، که این مصلحت شارع نسبت به آن بی‌طرف نیست. خب فقیه میتونه اینجا ورود کنه یا نه؟ داستان میرزای شیرازی حضرات چی بود؟ نظر میرزا چه فتوا بود چه حکم، درست؟ حالا رو مبنایی که آقایون میگن حکم بود بیشتر ما مانو میدیم. وقتی جناب میرزا گفت که استعمال تنباکو به ای نحو کان، چه کشیدنش، چه خریدنش، چه فروختنش، چه کاشتش، چه تولیدش، به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمانه، این حکم تکلیفی محض بود. یعنی اگر یه نفر زنگ میزد به دفتر میرزا، حتی اون زمان تلفن نبود ولی تلگرام که بود، از ایران تلگرام میزد که ما مثلا 20 هکتار زمین بردیم زیر کشت توتون با شرکت انگلیسی رژی بود، چی بود قرارداد رژی تنباکو؟ آیا ایشون میگه این معامله شرعیه یا میگه این معامله باطله؟ وقتی میگه در حکم محاربه با امام زمانه، دقت کنید، میتونه محاربه حرام باشه اما صحیح باشه. البته از بعضی ها سوال کنید میگن آره آره آره، نه یه بارم بگن، سه بار میگن. اصلا میدونید که فقه مکاسب شیخ اعظم فقه گسست بین حکم تکلیفی یا چیه؟ وضعیه. اونجایی که بیع سلاح به دشمنان دین رو مطرح میکنه و میگه حرامه، بعد میگه بهتون بگم آ بحث ما صحت و فساد نیستا ولی حرامه. اونجا آقایان ما چه وقتی که درس میدادم من، چه درس ست، چه وقتی خارجشو میگفتم، میگفتم که حکم تکلیفی حرمت با صحت جمع نمیشه. نه اینکه عقلا جمع نشه ها، عرفا جمع نمیشه. اینو داشته باشید فضلا، اگر قبلا شنیدید که هیچ، ولی اگر نشنیدید این خودش ارزش یک کلاس داره. این آدم بیاد تو کلاس استاد اینو بگه، دو دقیقه سه دقیقه بعدم پاشه بره بیرون، مهمه. ببینید اگر یه قانونی جرم انگاری کنن، مثلا مجلس شورای اسلامی بگه معامله سلاح، سلاح گرم ممنوعه، یا هیچ معامله با رژیم صهیونیستی نباید شهروند ایرانی داشته باشه، بعد یه نفر بگه آقا آقا اجازه اجازه، من فروختم سلاح، بگه خب واجب تحویلش بدی، صحیح معناش اینه دیگه. از شیخ بپرسید میگه اشکال نداره، از آقای تبریزی سوال کنید میگه اشکال نداره. دارن دیگه، سر اینه که نام میبرم چون دارن. ولی ما دوستان طبعاً لبرخی از بزرگان فقه عرض میکنیم جرم انگاری یعنی حرمت تکلیفی با صحت و وجوب وفا عرفاً قابل جمع نیست. این عرفاً میگم که نگید چه اشکال داره، شارع بگه نکن ولی اگه کردی با تحویلش بدی، ما که نمیگیم عقلا اشکال داره، ولی عرفاً نداره. حکم وضعی با حکم تکلیفی دیگه نگید آ مخاص من وچه، گاهی این هست اون نیست، گاهی اون هست این نیست، گاهی هر دو هست، آم و خاص منور. بله تا دلتون بخواد ممکنه بطلان باشه ولی حرمت نباشه. حالا اگه کسی با بچه معامله کنه، با دیوان معامله کنه، معاملش باطل، اما کار حرام انجام داده، مگر قصد تشریع داشته باشه که اون دوباره از حیث تشریع. ولی عکس شما دوستان حرف داریم. ببینید عرض ما اینه، اگر یک جا یک عملی شد محاربه با امام زمان و فقیه اونجا دخالت کرد، این فقیه اگر دقت داشته باشه باید حکم بطلان بکنه. مثالی که چند وقت گاهی میزدیم چی بود آقایان؟ اگر فرض کنید کشوری توسط اجنبی داره خریده میشه، الان میدونستید که بخش معظمی از ایران ما در تملک غیر ایرانی هاست، به قدری آقایان از افغانستان، از عراق، از عربستان همین قومو خریدن، یا بعضی از فرقه ها از خود داخل ایران بعضی زمین های حساس رو میخرن در تهران، در کجا پول های کلانی که گاهن هم از خارج میاد، خب پول میدن میخرن. از نظر موازین آقایان اشکال نداره. دو تا مسلمان، تازه شرط معامله که مسلمان بودن نیست که، دو تا مسلمان دارن معامله میکنن. یه کسی باقی داره در تهران 100,000 متر، میخواد بده به یه نفر از حالا خارج ایران یا ایرانی مثلا خاص مثل برخی از مذاهب، اونم میخواد حالا مسجد کنه، میخواد معبد بکنه، میخواد نماز جمعه بذاره، مصلا درست کنه، میکنه دیگه. ببینید ما بر چه مبنا بگیم باطله؟ شورای نگهبان میگه شما نمیتونید این معامله رو باطل اعلام کنید. دو نفر مسلمان، او مالک پول، اونم مالک زمین، فقیه هم نمیتونه. ولی اگر فرض کنید اون جمله میرزا اینجا هم باشه، فروش این زمین برای فلان فرقه که میدونه میخواد فردا اینجا تبلیغات را بیاندازه، دیگه ادامه شو خیلی باز نکنی. خب اگر بگه این معامله باطله، خب حکم وضعیه دیگه. یعنی من اصلا، تو مالک پول نمیشی آقای فروشنده، اونم مالک زمین نمیشه. بعد اگه دست به دست بشه، چقدر عبارت نراقی قشنگه. جناب نراقی بخونم براتون، میفهمد که فقیه از مناسبی که ولایت داره، کل فعل لابد من ایقائهی، کل فعل لابد من ایقائهی. حالا شما اضافه کنید او من ترکهی، بله، من ایقائهی او ترکهی، لدلیل عقلی او شرعی. ای کاش گفته بود لدلیل عقلی او نقلی، چون وقتی میگه لدلیل عقلی او شرعی، گویا عقل مقابله بفرمایید شرعه، چیزی که ما تلاش کردیم نگیم، بلدید مذاق ما رو میدونید. عقل که مقابل شرع نیست، عقل مقابل نقله. انشالله از این کلاس یاد بگیریم نگیم عقلی شرعی، میگن براءت عقلی براءت شرعی، منظورشون از شرع یعنی نقلی. خب بگو براءت عقلی براءت چی؟ نقلی. براءت عقلی براءت نقلی، هر دوش میشه شرعی. حالا ایشون اون زمان ها مد نبوده، دقت نبوده، لدلیل عقلی او شرعی. یا مثلا مرحوم امام خمینی در تحریر داره که للامامه علیه السلام و وال المسلمین، والی مسلمین، زمامدار، دیگه قدر متیقنش فقیه دیگه، للامام و وال المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین، هر چی که صلاح مسلمین عمل کنه، حالا عمل کنه واجب کنه، عمل کنه حرام کنه، عمل کنه قرار بده. بچه‌م اتفاقا مثالی که میزنه احکام تکلیفی نیست، من تثبیت سعر قیمت گذاری، تسعیر، تثبیت قیمت، او صنعتن او حصر تجارتن، تجارتی رو منحصر کنه. مثلا بگه که اینجوری انجام بشه اونجوری انجام نشه، از فلان کشور خریده بشه از فلان کشور خریده نشه، او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه. ببینید عرضی که ما با مخالفین داریم اینه که اگر جایی، ببینید یه دفعه توهم ضرورته، میدانید که توهم ضرورت هیچ ربطی به ضرورت نداره. یعنی مثلا دخالت دولت، دخالت ولی فقیه در یه جاهایی که ضرورت نداره، الان بخوام براتون مثال زنده بزنم، همین بحثی که الان تو کشور وجود داره که آیا ولی فقیه میتونه باطل اعلان کنه قراردادهای که محضری نمیشه. من با شما یه معامله غیر منقولی میکنم، خانمو میفروشم به شما ولی نمیریم محضر، معامله میکنم. میدونید که رهبری در 6-4 فرمود این معاملات اعتبار نداره. شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضی از اساتید و حوزه جریان هستید دیگه، نامه دادن، سوال کردن، با خود ایشون صحبت کردن که منظورت از اعتبار نداره چیه؟ یعنی شما به عنوان ولی فقیه داری میگی که من این معاملاتو باطل اعلان میکنم؟ این اگر باشه همین بحث ما میشه که یعنی ولی فقیه بگه من این معامله رو باطل اعلان میکنم و یه شرطی میذارم برای صحت معاملات، یه شرط میذارم، اونی که تو محضر ثبت بشه. البته ایشون میدونید وزیر اقتصاد اینا نظرشون این بود که چون ضرورته باید این کار بشه و اصلا ثبت معاملات در خارج محضر و عدم ثبت فساد میاره. 50-60% پرونده های ما، دوستان قضات ما میگن، مال همین معاملات غیر منقوله که ثبت نمیشه تو محضر. تو بنگا یا تو خانه ها، مثلا روستاها که میدونید معامله میکنن، محضرم نمیرن یا بعدن میرن. اینا میگن 70-60% 70% پرونده های دادگاه مال ایناست. بخش معظمی از زندانی های ما اینا هستن. اگر این معاملات باطل اعلان بشه دیگه این چیزا نیست. اما خب بعضیا معتقدن نه، هنوز اون ضرورت نیومده. بله حکومت میتونه بگه من پشتیبانی نمی کنم و منظور رهبری هم از اعتبار نداره، یعنی پشتیبانی نمیشه. گفته رهبری نهایتاً هم همینو بیان کرد که نظر ما همینه. حالا آیا ایشون از ابتدا نظرش این بود نبود، اونا حالا بحثایی است که ما کمتر خبر داریم. ببینید الان بحث سر اینه که اگر جایی واقعا حاکم اسلامی صلاح میدونه که این معاملات رو باطل اعلان کنه، میدونید بعضی وقتا حرمت جواب نمیده، طرف میگه من از این پول نمیتونم بگذرم، این 100,000 متر زمین رو داره 3 برابر بازار از من میخره، غمش نیست حالا ولی فقیه حرام کرده باشه نکرده باشه، حکم حکومتی، مخصوصا توجیه هم که میدونید بلد باشه راهش هم نشونش میدن که برو از مجتهدت سوال کن، مجتهد میگه من این مبنا رو قبول ندارم. بله اما اگر اعلان بشه باطله، یعنی اصلا به هیچ دیگه، نه مالک شناخته میشه، نمیتونه با این پول چیزی بخره، نه بعد میتونه بفروشه و هاکذا. به هر صورت این نکته ایست که ما فکر میکنیم، یعنی اگر بخوایم بر اساس نظر مجتهد مصلحت باشه، میتواند فقیه چنین حکمی رو صادر کنه. میخواد از روایات استفاده کنید، موثقه علی ابن ابی حمزه بطائنی، میخواد از سنت رفتاری معصوم استفاده کنید، اون روایاتی که براتون از فعل امیرالمومنین آوردیم، میخواد از نقض استفاده کنید، که حتی از نقض نمیشه استفاده کرد چون تکثیر اشکال دلیل اول، میخواد از مصلحت استفاده کنید، این مصلحت. اما بفرمایید یه مطلب، اما ادامه داره،
یه مطلب عقلی و شرعی فرم بودن شد، نکته شده که شرعیات همه نقلی نیستن، اگه یه دلیل با اجماع ثابت بشه جزء شرعی هست جزء عقلی نیست، عقلی و شرعی در مقابل هم قرار میدن، ظاهرا نقطه نظرشون این است که اونجایی که عقل رو کرده اگر شارع ورود کند مثلا امر رو ارشاد میدونستن بلازم میگفتن یا عقلیه که اگر شارع دیگه میشه ارشادی یا شرعی، یا دلیلش اجماع، دلیلش نقل، دلیلش سیره.
من یه شوخی با شما بکنم، هم به جد خودم هم به جد شما قسم که نظر نراقی به این نبود. بله برکن نه اشکال ندارم، حتی ما شبه سیادتمون قویه، نمیخوام حالا بازار کنیم، ولی علای حال الان بله به جد من و شما قسم مراد نراقی نیست اصلا. این میدونید که جدا نکردم، رسمیست که بله. زمینی که اجماع هم چون برمیگرده به رأی معصوم باز به نوعی نقلیه، اشکال نداره حالا توجیه طلبگی که بله. خب اول مهمتر رو اول بگید، مثل امام جمعه اول مطلب دومو نگید. خب
نقطه مهمتر اینه که مثلا ما تو بحث معاملات اینجوری مثلا تو ذهنها شاید جا افتاده که حتی خود شارم خیلی به نفع تأسیسی ورود نکرده، مثلا یه خن رو از مالیت هم دارید، موارد دخالت وضعی شارع تو معاملات خیلی کم و محدوده و عرضه دخالتش تکلیفی بوده، فلذا این که ما بگیم به این اندازه که الان اگر فقیه مثلا لازم شد یه معامله رو باطل کنه به این معنا که اصلا یه چیز به این نحوه کلی که خیلی دامنش گسترش زیاده رو دخالت بدیم.
ببینید حرف من بله حرف من برای خودش موضوع درست نمی کنه که شما به خود اشکال بگیرید. ما میگیم جایی که حرمت ثابته،
دلیل چهارم میخواستم، یعنی عمده نگاه من بودم دلیل چهارم چرا شما موضوعش جرمنداری هستن قرار داد، میگفتید حرمت.
نه تو مثال میرزا بود، تو مثال میرزا
تعبیر شما تعبیر باره
تو بحث حقوق چون مثال مجلس زدیم گفتیم جرم انگاری، وقتی میگیم تو فقه میگیم حرمت.
چون جرم انگاری تو نگاه عرف، یعنی ما داریم معامله رو عرفی نگاه میکنیم، مثلا شارع رو نگاه نمیکنیم.
حرمت حرمت جرم نیست، حرمت جرم نیست، حرمت یعنی گناه دیگه.
نه یعنی اگه یه مولای رو دخالت بدونیم که معامله شاید بین من و ایشون صحیح باشه، قرض ربوی مالیات وجود داشته باشه، ولی در این حال مولا بگه اگر این قرض ربوی رو انجام بدین من شما رو عقاب میکنم،
این دلیل خاص میخواد. اگر گفت که اگر فرمود ربا حرامه و فلانه، ولی بگه خب انجام دادید اصلا واجب متابعت کنید، این دلیل میخواد، لذا میگیم عقلا اشکال نداره. اما وقتی میگیم یک درهم از ربا مساویست نمیدونم با 70 زنا با محارم در خانه خدا، این دیگه نمیتونه صحیح باشه. یا وقتی میگه بیع سلاح به دشمنان دین حرامه، نمیتونه صحیح بودن بیان میخواد. وقتی میگه بیع خم، بیع خنزیر بین صلیب، یعنی شما صلیب نفروش، ولی اگر فروختی حتما چی؟ کارتون کن، بسته‌بندی کن، ترتمیز بده در خونه مشتری. این همین که دوستمون میخنده، این نمیتونه هضمش کنه. میخواد معطل نشیم. آقا سید شما چی دارید؟ بلندتر
از آقا ببخشید، این که خیلی از آقایان الان میگن یه حکومت نمیتونه میتونه رسیدگی نکنه، رسیدگی نکردن حکومت یعنی این آدم حق داره ولی ما حقش رو بهش نمیدیم و احقاق حقش رو پیگیری نمی کنیم. خود این یک تکلیفی بوده بر حکومت، یعنی حکومت تکلیف داشته که حق این معاملات رو به صاحبان حقشون برسونه، اگر شکایتی دارن حقش رو برسونه. اگر حکومت میتونه به واسطه مصلحت بگه من به این موضوع ورود نمیکنم، چطور به واسطه مصلحت نمیتونه همچین شرطی رو قرار بده؟ یعنی اون کسانی که قائل میشن که حکومت میتونه صرفا رسیدگی نکنه و نمیتونه ابطال بکنه، رو چه مبنای این حرف رو میزنن؟ خود این مبنا محلش
میگن رسیدگی نکردن درش جعل حکم نیست. حاکمیت میگه من نمیتونم، ندارم نیرو رسیدگی کنم.
لازمش ابطال حقه، حق تا شخص داره ابطال میشه اینطور.
خب این اشکال شورای نگهبانه. پس معلومه شما هم یکی از مدافعین نظر شورای نگهبان هست. من بخوام بیان شما رو با یه بیان دیگه مطرح کنم، اینه که حاکمیت موظف به هر دعوایی رسیدگی کنه. نمیتونه بگه که تو معامله سند نرفتی تنظیم سند که من رسیدگی نمی کنم. درست؟ اینا این حرف رو می زنن. ولی اواخر دیگه کوتاه اومدن. افتحال من خیلی از طرف شروع نگم و حرف نزنم، بعد درد سرم درست میشه برام. ولی مجموعه برداشته من اینه که الان چون با یکی از آقایانم از صحبت میکردم از شورای نگهبان شبی با هم بودیم، میگونم ما تا این حد مثلا کوتاه اومدیم که حاکمیت بگه خب من نمیتونم. ببینید بالاخره حاکمیت درست موظفه در مقابل شهروندان، ولی شهروندان هم موظفن تصمیمات حاکمیت رو گردن بنهن. اگر حاکمیت اعلان کرد که شهروندان کشور جمهوری اسلامی این شده قانون ما، این شده قانون مجلس، رفته شورای نگهبان هم تایید شده مثلا، یا اگر اونم تایید نکرده مجمع تشخیص تایید کرده که معاملات از این به بعد، بگم هم همه بحثا از این به بعد ها، نه معاملات قبلی. شما 10 سال پیش معامله کردید، تنظیم سند نکردید، با رفیقتون دعواتون بشه، دادگاه ها رسیدگی میکنن. اما از این تاریخ میگن چون ما نمیتونیم جمعش کنیم، جورش کنیم، پرونده ها متراکمه، شما شهروند ایران هستید، همینطور که گردن مینهی به قوانین راهنمای رانندگی، باید گردن بنهی به قانون ثبت اسناد. حتی قانون که داریم دوباره زنده شده، و الا قانون مال دوستان حضور زندانن، مال خیلی قبل از انقلابه و قبلا هم اشاره به تاریخش کرد. اجازه میدید من نکاتو بگم آروم آروم. آقایان ما اینو گفتیم، فی الجمله پذیرفتیم، بله، ولی بهتون عرض کنم که تصرفات حاکم در احکام وضعی اصل نیست، قاعده نیست، یک استثناست. بیان امروز اینجوری بیان میکنن. اگر اصل و قاعده بود خب حاکم به هر مناسبتی میتونست این کار را انجام بده. حالا حاکم هم که پاسخگوی کسی نیست، اگرم فرض میکردیم نظام پاسخگو، خب پاسخش این بود که خب قاعده است دیگه. اما اگر گفتیم اگر گفتیم که چون همین بیشتر از این دلیل اقتضا نمی‌کنه، خب مصلحت همون دیگه، اجازه نمیذاری تمام بشه، من از بحث باز مونم، هم خودتون بس، چون وقت هم نداریم با تمامش کنیم. ببینید وقتی بحث مصلحت شد، همیشه تصرف در شؤون دیگران دلیل میخواد، نه عدم تصرف. یا نگفتیم که حاکم حق حکم وضعی نداره مگر به خاطر مصلحت؟ خب طبیعتا باید یک مصلحت هام میباشه. به همین خاطر آقایونی که از دوستان ما میگن پس حاکم میتونه چیز پاک و نجس اعلام کنه، اشکالشون اینه، میگن اگر شما راه رو چیز کردید، فردا بگه فلان ازدواج زناست، فلان نمیدونم شی پاکه، فلان شی نجسه، از همین جام استفاده میکنن که کلشو بزنن. ما میگیم فرق میکنه، اصلا در مسائل فردی که اینا نمیاد. اولا بحث اجتماعیه، بعدم مصلحتی که به قول مرحوم نراقی لابد من ایقائهی، مرحوم میرزا به چشمش دید، به گوشش میدید، حس میکرد که قرارداد رژی اگر بخواد در کشور ایران اجرا بشه، ایران میشه مستعمره این شرکت بدونه که هیچی آید شهروندان ایرانی بشه. اینو موارده. پس دقت داشته باشید، اصل و قاعده نیست، یک استثناست. این یه نکته. نکته دوم، دقت کنید، جلسه آخره معناش این نیست که مسامحه کنیم. ببینید بعضی وقتا ما اسمشو میذاریم حکم جعل و حکم وضعی، بعضی وقتا واقعا فتواست. من کار میرزا رو میدونید که حکم نمیدونم. هفته گذشتم گفتیم، کی بود؟ هفته اسبق گفتیم کار میرزا فتوای اجتماعی بود. اگر فتوای اجتماعی باشه نباید بگیم حاکم داره جعل حکم میکنه، او داره بیان حکم میکنه. یعنی حاکم اگر اومد گفت که مثلا این قرارداد با این شرکت اسرائیلی یهودی بهائی اثبات سبیل است از کفار بر مؤمنین، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و السلام و السلام. این به نظر شما آقای هر که این حرفو بزنه حکم وضعی جر کرد؟ یه کسی که در حرم قدرت، فرض کنید حالا میرزا که در رأس حرم نبود، زعیم حکومت نبود، حالا اگر کسی زعیم باشه و این حکمو بکنه، این غیر از قضیه جعل و حکم وضعیه. ولذا بعضی وقت هم این مصداقه، نه مصداق جعل و حکم وضعیه. خب اینم یکی. چی شما فهمیدید؟ بلندتر میخواد روشن کنی. بعدم این دوستان میگن صدا. بله ما انشاءالله بحث بعدیمون همینه. اگر بذارید من امروز این بحث رو تمام کنم، دو هفته دیگه، ولذا میخواستم آخر کار بگم، حالا میگم. خوبم هست دوستان فقه و مصلحت هم ببینید، چون تنها منبعی که ظاهرن ورود کرده به این بحث فقه و مصلحت دیگه، تفاوت حکم حکومتی با فتوای اجتماعی. آقایون میگن حکم حکومتی همونیست که فقیه تعیین مصداق بکنه. ما اینو نشانه حکم حکومتی نمیدونیم. انشاءالله صبر میکنید، اشکالاتتون نگه دارید، تازه نفس برای بحث آینده. آقایون یه چیز دیگه به نظر شما خوبه بگیم و دیگه من خسته شدم، نمیدونم شما چی. یه چیز شنیدید؟ یا ایها الذین آمنو الحاکم و ولی الممتنع، کدام سوره است؟ خب تو قرآن که نیست، ولی میدانید الحاکم ولی الممتنع یه اصل تو نهاد سیاسی ما، و ما قبلا راجع به این قانون بحث کردیم، چون ادامه بحث گذشته است مطرح نکنیم. الحاکم ولی الممتنع اصل مسلم ضروری و اعترف بهی همه فقها من الانس والجن والملک والمذکر والمؤنث والخنسا والممسود، دیگه بیشتر هم که نداره، همه قبول دارن. اگر حاکم ولی الممتنعه، خب خیلی وقتها به جای ممتنع تصمیم میگیره دیگه، تصمیم میگیره، حالا حکم وضعی یا تکلیفی. مثال خوبی که میزنن برای این مورد چیه آقایون؟ یک کسی دختری رو گرفته، رها کرده رفته. خب بعضیا میدونید میگن که به دختر میگن قد ابتلیت فلتصبر، مبتلا شده صبر. میگه بابا نیستش، مثلا پر از مرض، پنجامتریش نمیشه بیری مثلا. میگه خب شما مبتلا شدی صبر کن. اما خب میدونید بعضیا مثل مرحوم سید صاحب عروه اینجور دهها طلاق رو مطرح میکنن، خودش هم طلاق نمیده، اون ممتنه امتناع میکنه از طلاق. مرحوم سید میگه الحاکم چی؟ ولی الممتنه. البته بپذیریم وقتی سید در نجف این حرف رو زد چه حمله ها که علیهش شد. ما تو این عادته، اول یک کسی میره جلو تیرا رو میخوره، بعد یواش یواش اینا اگه حرف حسابی باشه ضرور باشه. الان میدونی که در جمهوری اسلامی طلاق قضایی پذیرفته شده است. اگر جایی دادگاه به این نتیجه برسه که صلاح نیست این زن و مرد با هم باشن، نتیجهش فحشای زنه یا دربدری بچه هاست و فلان، طلاق قضایی از باب همین الحاکم ولی الممتنه. خود ایقاع طلاق حکم وضعه، صرف حکم تکلیفی نیست. بله اگر بگیم واجب میکنم زن تو طلاق بدی، اما بدون اذن او، بدون رضایت او طلاق میده. اینم ما داریم مواردی. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ وقتی آدم میگرده ها هی لابلای کلمات میبینه بزرگانی که این موارد رو پذیرفتن. البته بازم برمیگردیم که باید مواظب بود. مثلا یه چیزی که دوستان، یه چیزی که باید خیلی دقت کنید، استفاده از کارشناسه. من قبول دارم که فقیه نمیتونه به تنهایی تشخیص موضوع بده و تصمیم بگیره، به هر حال باید از کارشناس استفاده کنه. ما هم که میدونی یه نظری داریم در فقه و مصلحت که استفاده از کارشناس یک امر دل بخواهی نیست برای حاکم. مثلا با کارشناس مشورت کنه بعد خودش تصمیم بگیره، آیا نظر کارشناس موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ بله. خب اینجا من بحث کردم، ولی ما به موضوعیت داشتنش بیشتر مایل. البته جای بحث داره، نمیخوام بگم جای بحث نداره. آقا اینا خرد ریزایی بود که ما امروز نباید بگیم جارو کردیم، ولی خلاصه جمع و جور کردیم و به نظرم به نتیجه روشنی رسیدیم. اما پرونده بازه، پرونده بازه، فضلا میتونید دنبال کنید در قالب پایان نامه، در قالب رساله، اگر ازتون قبول کنن کار کنید روی این مسئله، جا داره. قرار ما این شد که بحث آیندمون حکم حکومتی و فتوای اجتماعی، اشتراکات و افتراقات. ببخشید من گفتم تمام میشه. نه تمام شد دیگه.
این ولایت تصرفات رو قبلا چند بار اشاره می‌کردیم اگر فقیه حتی پدر ولایت داره بچه‌ها ازدواج بده یا عمومی از این قبیل خیلی از این چیزایی که ولایت‌هایی که به شخص داده بود رو ما می‌بینیم خیلی از اینا مستاقاً وضعیه ولی جعل حکم که نیست، یعنی شارع اجازه رو بده که دخل و تصرفات داره چه به نحو وضعی شده تکلیفی انجام بله.
صرف تصرفات مشکل ایجاد نمی کنه. نکته اینه که برخی وقتا تصرف به چی منجر میشه؟ به جعل حکم. یعنی مثلا یه دفعه امام مثلا به علی ابن یفتی یه چیز میگن، یه تصرفه، اما یه دفعه میگن تو عقد موقت نکن. اینطوری میگم. حالا
امام بعدی اجازه میداد که مثلا طلاق یه نفر رو جاری کنه، اونم باز دلالت نداره که جعل متوسطی کرده،
ملازم متوسطی شده. الغای رضایت چیز رو الغا کرده دیگه و خودش ایقاع طلاق کرده، یعنی حکم یادون وزیر رو تولید کرده. چرا؟ یعنی قائل شده به صحت طلاق قضایی. صحت طلاق قضایی حکم وزیر نیست؟
مخالفین استقیه شد که بس قائل به این بودن که این ولایت رو نداره، نه اینکه مستلزم اون اثر وزیری که خیلی از ولایت‌های دیگه‌ای که خودشون
هم قائل بودن. بله، حال من کاری به مخالفین سید نداریم دیگه. خواهش
می‌کنم. این متوجه نشدم که اشکال شورای نگهبان در واقع ایران با فرض این بود که الان مصلحت هست و ولی فقیه هم ولایتش مطلقه با این حال دست و پای فقیه رو می‌بنده یا در صغرا اشکال
هست. شورای نگهبان می‌دونید که خودش راحت کرده، میگه من کاری به مصلحت و مفسده ندارم و ما حکم رو بر اساس ضوابط اولیه میگه، فارغ از مصلحت و مفسده و عناوین است. اینا میگه من مجمع تشخیص مصلحت نظام.
به صورت شرطی
هم
نمیگه
نه نمیگه. و لذا میگه من آقای جنتی کیه؟ میگه من چیزی که صبح تو شورای نگهبان رد میکنیم اصلی تو مجمع تشخیص میپذیریم. بیا این چی بزن؟
یه مقدار توافق بین این که ما ولایت مستقر از این طرف قبول داشته باشیم، بعد از این طرف ابزار کافی رو در اختیارش نذاریم که بخواد مدیریت.
ولایت مطلقه تو محدوده شریعت، نه خارج از شریعت، و این خارج از شریعته. یعنی اونایی که میگن ولایت مطلقه فقیه میگن خارج از شریعت.
میگه جمعی اختیارات نبیل داشته باشه برای مدیریت اجتماع. خب بدون این نمیتونم جامعه رو مدیریت بکنم، چه
ولایتیه؟ خب اینجا دیگه باید چجور بگم؟
من
هم ابراهیم بت فروشم، دارم دفاعی میکنم که عقیده ندارم.
با این فرمایش خب فرمایش شما مخالف شورای نگهبان چجوری میشه؟ اونا که نافی بت نیستن. الان
ما میگیم حتی حاکم میتونه اعلان بطلان کنه ولو موقت. بله.
بله.
نه میگه نمیتونه، خلاف شرعه، خلاف شریعته. نمیگه که من
بطلان کنی که مجلس تو نمیتونه قانون، این قانون
مخالفه حکم اولیه. حالا اگر فقیه من خود که کلن خودی از منظر خودشون میگن فقیه حق این حکم نداره، میگن حق این حکم رو نداره. شما میگید سمتشون اقتضا نمی کنه این حرف رو بزنن، ولی ولذا معتقدن به هر حال پشت پردش اینه که بله مثلا من حرفم بزنم، مثلا شاید رهبرم تحت فشار میذارن که شما، ولذا ایشون میگه که منم نظرم همینه.
بعد اگر طبق شما کنم بودید دلیل چهارم مصلحت آورده، این طبق مصلحت خروجش میشه حکم یا خروجش میشه فتوا؟ اگر بشه حکم که دیگه دلیل چهارم نمیشه.
یعنی چه دلیل چهارم نمیشه؟
سه تا دلیل قبلا فرموده بودید
از منشأ مصلحته، حالا چه فتوا باشه چه حکم باشه چه فرمو. سلام بابا، امروز منتفیه. آره خودم نخواد بس باشه که دنبال کنید هفته آینده، که هیچ هفته بعدش که بخواییم شروع کنیم نذارید ما شروع کنیم، اشکالا رو بپرسید صافش کنیم بعد وارد بحث بعد بشه. بلندتر.
یعنی اگر صلاح دیدید یک جلسه رو اختصاص بدید برای پرسش و پاسخ ها، حالا همین باشه یا یک جلسه دیگه،
نه همین باشه.
سرعت و احساس
بسیار خوب، بسیار خوب. ما سه جلسه هم نگه دارید، منظره میخوام سوالاتتون خوبه، اشکال نداره.